أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد مسئله 52 بشویم، دو مطلب مربوط به سال گذشته است که عرض می‌کنم. مطلب اول این است که ما در سال گذشته عرض کردیم دلیل استثناء معونه تن مختص به ارباح تجارات و اجرت صناعات و نحو ذلک، و لذا اختیار کردیم هبه خطیره فوراً باید تخمیص بشود، ارث غیر محتسب فوراً باید تخمیص بشود و هکذا. این عرض ما مبتنی بود بر ادعای اجمال در روایاتی که مفادش این است که الخمس بعد المعونه. می گفتیم این روایات شاید مراد از معونه در اونها معونه تحصیل باشه، چون برای هر ربحی انسان متحمل مخارجی میشه تا اون ربح به دست بیاد. شما باید 500,000 تومان خرج کنید تا 1,000,000 تومان درآمد داشته باشید. خب این 500,000 تومان خرج کارگر، خرج آب و برق، خرج رفت و آمد کسر میشه از اون 1,000,000 تومان. یعنی اگر این 500,000 تومان مخارج از مال محمد پرداخت شده بود، شما دیگه لازم نیست کل اون 1,000,000 را که درآمدتان بوده تخمیز کنید. الخمس بعد المعونه، چون اساساً معادل اون 500,000 تومان اور معادل اون رو فائده و ربح نمی‌داند. اور میگوید شما 1,000,000 تومان سود نکردید، 500,000 تومان سود کردید، 500,000 تومان دیگر معادل همون هزینه بود، معادل همون مخارج بود که متحمل شدید. ما اینجور عرض می کردیم که این الخمس و بعد المعونه مجمل است و شاید مراد معونه تحصیل باشد، ولذا نمیشه به این روایات که می گوید الخمس و بعد المعونه استدلال کنیم بر استثناء معونه سنه که انسان در یک سال مخارج زندگی خودش را بخواهد از خمس استثناء کند. دلیل استثناء معونه سنه به نظر ما سایر روایات بود که اونها هیچ کدام اطلاق نداشت، یا راجع به ارباح تجارات بود، یا راجع به اجور صناعات بود، و یا راجع به غله بود که زمین کشاورزی. راجع به اینها فرمود یجب علیهم الخمس بعد معونتهم و معونت ایالهم. اما این عرض ما با تأملی که در این تأثیلات کردیم قابل جواب هست و به نظر می آید که ظاهره، به نظر می آید که الخمس و بعد المعونه شامل معونه سنه هم بشه، ولذا ما بنائمان بر این شد که اصل در خمس در استثناء معونه سنه الا ما خرج به دلیل. مثلا در غنیمت جنگی دلیل داریم که پیامبر ابتدا خمس آن را برمی داشت بعد تقسیم می کرد غنیمت جنگی را بین مقاتلین، همون روز اول خمس غنیمت را پیامبر برمی داشت. یا راجع به معدن، کان، غوث اجماع داریم، تسالم اصحاب داریم که اینها باید فوراً تخمیس بشوند. با قبلا هم عرض کردیم اگر استثناء معونه سنه در مثل معدن و غوث و کنز رو ما قائل بشویم، عنوان معدن و غوث و کنز نقض میشه. چه خصوصیتی داره اینها؟ غیر اینها هم اگر زائد بر معونه سنه باشد خمس دارد. معدن دیگه چه خصوصیتی داره؟ هیزم بیابان هم کسی جمع کنه سال درش بگذره خمس. این که روی معدن تکیه شده الخمس و فی المعدن و الغوث و الکن، این نشانه برجستگی این عناوین هست که اینها با بقیه خمس ها فرق می کنند. اگه بنا باشه از اینها هم معونه سنه استثناء بشه، خود چه فرق می کنه با بقیه خمس ها؟ اینها رو ما دلیل داریم که معونه سنه ازشون استثناء نمیشه. اما در جایی که دلیل نداشتیم، مثل جائزه خطیره، مثل ارث غیر محتسب، ما معتقد شدیم که دلیل الخمس و بعد المعونه میگوید استثناء معونه از آن مانعی ندارد. چرا این رو اختیار کردیم؟ به وجه برای این مطلب عرض کردیم. وجه اول اینه که گفتیم ظاهر الخمس و بعد المعونه بعد زمانی نه بعد رتبی، و اگر مراد از معونه معونه تحصیل باشد باید بعد را به بعد رتبی معنا کنی و این خلاف ظاهر است. توضیح دارم، معونه تحصیل قبل از ظهور رزق حاصل می شود، یعنی انسان هزینه می کند قبل از تحصیل رزق، هزینه می کند تا ربحی را به دست بیاورد. پس معونه تحصیل معمولا قبل از ظهور رزق است. و اگر مراد از معونه معونه تحصیل باشد، اون وقت معنای روایت این میشه که آیا خمس را بعد از ملاحظه معونه تحصیل خارج کنیم یا قبل از ملاحظه آن؟ بعد امام بفرماید که الخمس و بعد المعونه، خمس را بعد از ملاحظه معونه تحصیل خارج کنیم، که به این میگن بعد رتبی. شبیه من بعد وصیتن یوسی بها او دین، که بعد نسبیه، یعنی سهام ارث با ملاحظه و استثناء وصیت و دین تعیین می شود. معنای آیه این نیست که اول به وصیت عمل کنید، اداء دین میت بکنید، بعد از اینها، بعد از عمل به وصیت و اداء دین که ممکنه یک سال از موت میت فاصله داشته باشه، اون وقت ترکه میت به ارث میرسه. این که نیست، به مجرد موت متوفا اموالش منتقل می شود به وراث بعد از ملاحظه و استثناء وصیت و دین. به این میگن بعد رتبی. اما ظاهر قبلیت و بعدیت، قبلیت و بعدیه زمانیده هست، حمل آن بر قبلیت و بعدیت رتبیه قرینه میخواد، در ارث قرینه داریم، در ارث قرینه داریم، قرینه ارتکاز عرفی که به مجرد موت مورث ارث منتقل میشود به وراث. اما جایی که قرینه نباشه، ما باید به ظهور قبلیت و بعدیت در قبلیت و بعدیت زمانیه عهد کنیم. اگر شخصی گفت من بعد از زید به خانه شما می آیم، ظهورش در چیه؟ در بعد زمانیه. یعنی اول زید باید بیاد خانه شما، بعدن من میام. همه این که من بعد از زید به خانه شما میام بر بعدیت رتبیه، یعنی اول متجل بشه که زید میاد خونه شما. اگر زید میاد خونه شما منم میام. اصلاف ظاهر این معنا، ظاهرش اینه که نه، من صبر میکنم، زید که کارش تموم شد آمد منزل شما، بعد از زمان آمدن او من به منزل شما میآیم. معنیش اینه دیگه، من بعد از زید به منزل شما میام، ظاهرش بعد زمانی. این روایت هم که میگه آیا خمس را قبل از معول اخراج کنم یا بعد از معونه، ظاهرش قبل و بعد زمانیه. امام می فرماید که خمس را بعد از معونه اخراج کن، یعنی بعد از زمان معونه. فرض این که خمس قبل از زمان معونه اخراج بشود یا بعد از زمان معونه اخراج بشود، در معونه سنه فرض میشه. یعنی الان 100,000 تومان ربح داریم، تا یک سال آینده فرصت داریم هزینه زندگی بکنیم. این 100,000 تومان را الان اخراج کنیم یا بعد از هزینه زندگی، یعنی بعد از یک سال که صرف کردیم هرچه مان، اون وقت استفاده، اون وقت خمس بدهیم. این ظاهر قبلیت و بعدیت در قبلیت و بعدیت زمانیه قرینه میشه که معونه بشه معونه سنه. متعارف در معونه تحصیل،
کار میکنه که اون به اون چیز که
یعنی این رب رب که حاصل شد متعلق خمس هست، معونه تحصیل رب قبل از تحصیل رب دیگه. شما میگید معونه تحصیل رب متعارض در معونه تحصیل که اینه که قبل از تحصیل رب انسان هزینه می کند. اگر هم ما قبول داشته باشیم که معونه تحصیل گاهی برای حفظ ربه بعد حصوله، ربهی به دست آمد برای این که دزدیده نشود مجبوریم گاو صندوق بخریم، حالا یا مجبوریم کارگری را استخدام کنیم تا از این رب نگهداری کنند، ممکن است گاهی معونه برای حفظ رف باشه که معروف و مشهور بین اصحاب این است که معونه حفظ رف استثناء نمیشه از خمس، اونی که استثناء میشه از خمس معونه تحصیل رف. حالا اگر شما گفتید نه چه فرقی میکنه، معونه حفظ رب هم استثناء میشه از خمس، میگیم بسیار خوب، اما متعارض در معونه تحصیل معونه قبل از حصول رب هست، پس فرض نمیشه در معونه تحصیل که بگیم آیا خمس را اخراج کنیم قبل از زمان معونه تحصیل یا بعد از زمان معونه تحصیل. خب معونه تحصیل عادتا قبل از حصول رب هست، مگه میشه آدم خمس را قبل از ظهور رب پرداخت بکنه و اخراج بکنه؟ ولی در معونه سنه فرض میشه که بگن یبن رسول الله حسن علی الرب الان اخراج خمس آن را بکنم یا صبر کنم تا معونه سنه را هر چه مصرف کردم فهمم و الا ما بقیه آن را تخمیز کنم. حالا بگذاریم بالاخره معونه سنه فرقی نمی کنه اون جهت. ببینید طبق نظر مشهور سنه جعلیه داریم، یعنی من اول مهر ماه سال خمسیم هست، اون روز که می خواهم تخمیس بکنم خمس ارباح موجوده رو می دم، منتها مشهور می گن خمس ربه روز سیوم شهری ور ماه رو هم باید بدی چون سال خمسیت اول مهر ماه هست. آقای خویی میگه نه، خمس ربه خمس ربه سیوم شهری ور ماه تا یک سال دیگه وقت داره، فرق نمی کنه. بالاخره روز اول مهر چه به نظر کسانی که قائلن به سنه جعلیه که مشهور هست یا مثل آلخویی که قائل است که لکل ربهن سنه، بالاخره من وقتی خمس میدم هنگام ظهور ربه، منتها مشهور میگن سال خمسیت اول مهر ماه که هست خمس ربه سیوم شهریور ماه رو باید پرداخت کنید، اینم بعد از ظهور ربه. آلخویی میگه نه، خمس ربه سیوم شهریور ماه تا سیوم شهریور ماه سال آینده وقت داره، اینجا هست که تأثیر نداره در وقت. خب بالاخره طبق هر کدام از این دو مطلب بعد از ظهور رب من خمس میدم. وجه دوم که به نظر ما آمده اینه که معمولا انسان ها معونه سنه دارن، سن میشه کسی باشه هیچ هزینه زندگی نداشته باشه، کل بر دیگران باشه، تمام مخارجش رو دیگران متکفل بشن، این فقط پولش رو پتنداز کنه، این متعارف نیست. حداقل مثل بدنتی که سائل این روایت هست که میگه کتبت الی عن الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، که بدنتی این سؤال رو کرده، قطعا معونه سنه داشته. متعارف انسان ها معونه سنه دارن، اما معونه تحصیل همه جا متعارف نیست. خیلی از درآمد ها اصلا معونه تحصیل نداره. جوائز و هدایا عرض و خدمتتون که معونه تحصیل نداره. خیلی از موارد انسان حتی معدن هم که به دست میاره هزینه ای نمی کنه. حالا یه کلنگی برداشته رفته کوه رو کنده معدن استخراج کرده، هزینه ای نکرده که، خودش کار کرده، پول کارگر نداده، کلنگم از خونهشون آورده. اینجور نیست که معونه تحصیل متعارف باشه در ارباح. برخی از ارباح معونه تحصیل دارن، اما متعارف که بگیم همه جا متعارف هست، همه ربها به طور متعارف معونه تحصیل دارن، اینطور نیست. حالا سؤال بدنتی این بود که عن الخمس، نگفت خمس چه چیزی، که مطلق خمس رو سؤال کرد. اینطور نیست که به طور متعارف بگیم خمس همراه است با معونه تحصیل، نه این نیست. برخی از ارباح هستند که معونه تحصیل دارن، برخی از اینها ندارن، اما معونه سنه متعارف هست. وقتی به طور مطلق میاد بدنتی میگه عن الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، ذهن به همون معونه متعارفه، ذهن عرفی میره به معونه متعارفه. معونه تحصیل ابعد است از ذهن، ولذا اینی که مرحوم آیتوی اصرار داره که بگه ظاهر الخمس و بعد المعونه معونه تحصیل است فقط و شامل معونه سنه نمیشه، به نظر ما این درست نیست. معونه سنه اقرب است به ذهن، معونه تحصیل ابعد است از ذهن، ولذا ذهن عرفی از الخمس و بعد المعونه همون هزینه متعارفه رو میفهمه که همه انسان ها با آن سر و کار دارن. اون که بس اول بود دیگه، چقدر اون که مسلم کلام داریم که این خمسی که بالفعل موجود است، اگر بگیم قبل رتبی بگیم که میشه معونه تحصیل. خب اون وقت اول، خب این وقت اول شد دیگه، این وقت اول شد که ظاهر معونه ظاهر قبل و بعد و قبل و بعد زمانی. بله از کردم، چون معونه متعارفه انسان ها معونه سنه است، اونی که همه افراد به طور متعارف با آن سر و کار دارن هزینه زندگی است، اما هزینه تحصیل رب قد یتفق و قد لا یتفق. ولذا به طور مطلق وقتی میگن خمس را آیا قبل از هزینه اخراج کنم یا بعد از هزینه، عرف تو ذهنش هزینه متعارفه میاد. مثل این که به قول خود آرخویی میگه، میگه اگر دو نفرن، یکی همعه ولی یکی مشهوره یکی غیر مشهوره، چون وقتی این اسم رو بگید ذهن میره تو این فرد مشهور، فرد غیر مشهور به ذهن نمیاد. توجه فرمودید؟
چه چرا در معانی سن بعد مکسی تفسیر نداره؟ میشه یک چیزی الان گرفت رو داره
با اونه سنه؟
معانی سنه گرفتی آماده از خون
ها
یا خونسی آماده
هست
احتساب بکنه معانی سنش رو الان حساب بکنی که نیستان اینقدر خرج من میشه بعد الان
شما اینجور حساب کنی شما اینجور حساب کنی بفرمایید در معونه تحصیل قبل و بعد زمانی متعارف نیست اما در معونه سنه قبل و بعد زمانی متعارفه در معونه سنه که متعارف هست که آدم خمس را قبل از معونه سنه بدنست خمس بعده یا بعد از معونه سنه بدنست خمس ارباح مکاسب چون در معونه سند که متعارف است آدم خمس رو قبل زمانی معونه سند بده یا بعد زمانی آن و ظاهر قبل و بعد قبل و بعد زمانی ظهور پیدا میکنه این تعبیر الخمس و بعد المعونه در معونه سند این وچه اول بود وچه دوم هم عرض کردیم اما وچه سوم چه فهم میکنه؟ الان بزنطی فرد خودی تاجر بعید هم نیست بزنطی پارچه های بیزانس می آوردن دیگه بزنطی هم از همین ریشه حالا بعید نیست تاجر بوده خب تاجر بیاد الان یه تاجر بیاد از شما سوال کنه بگه آقا خمس رو من قبل از هزینه اخراج کنم یا بعد از هزینه این ظهور عرفی هزینه به قول مطلق هزینه زندگیه اگر بحث راجع به خصوص خمس ارباح مکاسبی بود که براش هزینه می کرد معونه تحصیل داشت خب قرینه بود بر حمل معونه بر معونه تحصیل اما همچو قرینه ای در روایت بزنطی نیست علاوه بر این که سه تا روایت داریم که بعدا می خونم که درش الخمس و بعد المعونه آمده وجه سوم اینه که گفته میشه که سألته عن الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه مجمل دیگه حد اکثر اینه که مجمل ادعای مرحومای خویی که ظهور دارد این تعبیر در معونت و تحصیل این ادعا به نظر ما ادعای موهومی هست و جدا خلاف ظاهر هست یا ظهور دارد معونه در معونه سنه یا مجمله حالا ما در این وقت ساله تنزل میکنیم میگیم اگر ظهور در معونه سنه ندارد خب مجملا پس سوال میشه مجمل اگر سوال مجمل بود امام در جواب ترک استفسار کرد جواب اطلاق پیدا میکنه جواب میشه مطلق مثال ذلك یک کسی از شما پرسید هل یجوز ان اکرم زیدا زیدم معلوم نیست که مراد زید پسر عمرو یا زید پسر بکر شما فرمودید لا بأس به اگر بنا باشه که شما براتون فرق کنه زید ابن عمرو با زید ابن بکر فرق بکنه در حکم خب باید سوال کنید که آقا مقصود کدوم زیده همین که سوال نکردید و به طور مطلق گفتید لا بأس به معلوم میشه که برای شما فرقی نمی کنه البته این بیان موقوف بر اینه که ما مطمئن بشیم سؤال در صحیحه بزنطی که میگفت الخمس اخرجه قبل المعونت او بعد المعونت صرفا مجمل لنا نیست، مجمل فی حد نفسه هست، باید اینو مطمئن بشه. اگر احتمال بدیم سؤال مجمل لنا، ولیکن شاید مجمل فی نفسه نبود. هنگامی که به امام علیه السلام این سؤال رو متوجه کرد، کلام بزنطی و سؤال بزنطی ظاهر بود. حالا یا در اثر نقل به معنا یا در اثر فاصله زمانی برای ما مطمئن شده. اگه این احتمال رو بدیم بطلال استدلال. این استدلال مبتنی بر این است که احراز کنیم سؤال بزنطی مجمل فی نفسه هست. اگر احتمال بدیم فقط مجمل لنا، خب شاید برای امام مجمل نبود، امام شاید فهمید از سؤال بزنطی معونه تحصیل را و جواب از سؤال او دا. این شرط وجه ثالث هست که اطمینان پیدا کنیم که این سؤال بزنطی مجمل فی حد نفسه هست، نه صرفا مجمل لنا. نگفتم ممکن نیست، حالا ما داریم بحث میکنیم تا برسیم ببینیم به کجا منتهی میشه. پس این وجه ثالث مبتنی بر احراز این که بزنطی سؤالش مجمل فی نفسه هست و این بعید نیست. احتمال این که بزنطی نقل به معنا کرده برای ما، هنگام سؤال از امام سؤالش مبین بود، این احتمال ضعیفه. چرا؟ برای اینکه سؤال بزنطی به شکل مکاتبه هست. قال كتبت الی، قال كتبت الی عن الخوم اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فكتب علیه السلام بعد المعونه. احتمال اینکه بزنطی نقل به معنا کرده است انصافا خلاف و این احتمال که بگیم در اون زمان شاید این سؤال روشن بوده مجمل نبوده، اینم از کدین احتمال موهومی هست. آدم مطمئن میشه که این سؤال در اون زمانم مجمل بوده الانم مجمله، احتمال نقل به معنام که از کدین خلاف ظاهره. خب وقت نتیجه میشه که سوال شد مجمل فی نفسه، جواب امام از این سوال مجمل، خب اگر بنا بود برای امام فرق بکنه حکم معونه تحصیل با حکم معونه سنه، خب امام چرا بفرماید که بله خمس بعد از معونه اخراج بشود؟ این میشه دلیل بر اطلاق جواب. اطلاق جواب ممکنه حتی در مثال هل اکرم و زیدان. خب وقتی که شما میگید لا بعثده، معلوم میشه که میگید لا بعثد به همونه که تو مرادت هست، هر که مرادت لا بعثده. حالا اینجا اونو میاد من دیدونی سلام داریم که آخرش مثل حل اکرم و زیدنه دیگه. وقتی از شما میپرسن حل اکرم و زیدن، شما براتون روشن نیست مراد کدوم زیده، در این حال بگید لا بعثده. خب این لا بعثده یعنی لا بعثده همونی که تو سوال میکنی، هر کی سوالت لا بعثده، هر کی سوالت لا بعثده، سوالت از اکرام زید پسر عمرو لا بعثده، سوالت از اکرام زید پسر بسه اونم لابعثه بشکال نداری لابعثه یعنی لابعثه به اکرام من تقصد محضور نداری و فرض اینه که سوال مجمله امام توضیح نخواست ترک استفسار و ترک استیضاح دلیل بر اطلاق جواب میشه در اینجا نه که میگه نه فرض اینه که ما مطمئنیم که این سوال برای امام هم مجمل بوده اگه احتمال بدیم فقط مجمل لنا نمیشه استدلال کرد در اینجا یه اشکالی هست که ما سابقا این اشکال رو مطرح میکردیم که آقایون اشاره میکنن و اون اشکال اینه ما سابقا میگفتیم فرق هست بین این مثال هل اکرم و زیدن که در جواب گفته میشه لا برصده با این صحیحه بدلی فرق چیه؟ فرقش اینه شما به جای لا برصده اگر بگویید نعم یدود و اکرام و زیدن گفته میشه که جواب شما هم میشه مجمل سوال مجمل جواب هم مجمل گفت یک آقای یک عالمی رو دید با پسرش که او هم تازه معمم شده بود گفت پدر عالم پسر عالم خطر از دنیا و الاخره عرض شد قال سوال مجمل جواب مجمل میشه خطر از دنیا و الاخره دیگه چه کار کنیم فرق است بین این که جواب بده لا بعثبه یعنی لا بعثبه اکرام من قصد است اما یه وقت میگه لا بعثبه اکرام زیده خب ما چی میدونیم مراد امام از این زید چیه خود امام یه کلام مجملی گفت تازه باید یه کلام مجمل امام رو درست کنیم این اشکال ما میکردیم میگفتیم اگر امام در جواب بزنطی میگفت که نعم همین نعم نعم اخرج الخمس بعدها مثلا مثل همون لا بعثبه میشه اما امام خودش هم این کلام مجبر رو تکرار کرد خب بزنطی عاقل بیاد بشینه بگه خب کلام امام مجمل من به کلام مجمل استدلال بکنم ما اینجور اشکال میکرد به نظر ما این اشکال وارد نیست چرا؟ برای اینکه این خلاف ظاهره که امام یک جواب مجملی بده بدون این که در واقع جواب بزنطی رو داده باشه مخصوصا که این جواب مجمل هیچ فایده ای نداره هیچ فایده ای نداره چه فایده ای داره وقتی این طرف نمیدونه معونه تحصیل رو میتونه استثناء کنه یا معونه سنه رو به چه درد بزنطی میخوره این جواب یک جواب میشه بیفایده و دور است از شأن امام که جوابی بدهد که بیفایده باشه چون متباینه اینها چون نمیشه قدر متوقع انگیری کرد معونه تحصیل با معونه سنه متباینه اینها امام یه جواب مجملی میده که نه بزنطی میتونه ازش استفاده کنه نه دیگران این خلاف ظاهره اینا خلاف ظاهره اینا خلاف ظاهره یه نکته عرض کنم و مؤید این عرض ما مؤید این عرائض ما روایت علی ابن مهدیار هست عن محمد ابن الحسن الاشعری باب 8 حدیث 1 ملاحظه بفرمایید سؤال میکنه میگه عن الخمس علا جمیع ما یستفید الرجل سؤال اینه آیا در جمیع فوائد خمس هست یا نه امام میفرماد که الخمس بعد المعونه اگه مراد معونه تحصیل باشه میشه استثناء منقطع. چرا؟ برای که اصلا معونه تحصیل فائده نیست. سؤال سائل از خمس فائده بود. و اگر امام بفرمود نعم بعد استثناء معونت تحصیل، خب این میشه استثناء منقطع. و خلاف ظاهر از استثناء منقطع، معونه تحصیل اصلا فائده نیست، تخصصا خارج از فائده. سؤال سائل از خمس فائده بود. پس این قرینه میشه برای این که مراد معونه سنه هست که فائدت صرفت این معونت سنه هست. چرا گفتیم این معید هست؟ چون ضعیف السنده. محمد ابن الحسن الاشعری القمی شنبوله توثیق ندارد، ولو برخی از بزرگان تلاش کردن بگن ثقه است، اما مشکل توثیق او، دلیلی بر وثاقت او نداریم، به عنوان معید ذکر میکنیم. پس نتیجه عرض ما این شد که جایزه خطیره و امثال آن فرض میشود در معونه سنه و نیازی به خمس فوری آن نیست. و هذا عدول، اما کنا نصر علیه سابقا. اما مطلب دوم انشاءالله فردا سر ساعت 6.